4 بعد از ظهر در ایران رو پیش رو داریم و در ادامه هم مجله بعد از ظهر رو خواهید شنید. خوش آمد میگم به اون دسته از شنونده هایی که در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردن، در هر جایی که هستن و دسترسی دارن به ما و صدای ما رو میشنون، تا ما براشون از آخرین و تازه ترین خبرها بگیم در این بعد از ظهر زمستانی سوم دیماه که هنوز در ابتدای زمستون هستیم. اجازه بدید در همین ابتدای راه همراه بشیم با سمیرا قرایی که در استودیو حضور داره. سمیرا خبرها رو برای شما بازگو کنه، خبرهایی که خودش نوشته و اجرا خواهد کرد.
خیلی ممنونم محمد. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری مهر میگوید خانواده پویا بختیاری، جوانی که در اعتراضات مردمی و ضد حکومتی آبان کشته شد، بازداشت شدند. خبرگزاری مهر بدون ذکر جزئیات گفته است که خانواده پویا بختیاری به دلیل آنچه که اصرار فعالانه بر اقدامات ساختار شکنانه خوانده شده بازداشت شدند. نهادهای امنیتی از والدین پویا بختیاری خواسته بودند تا مراسم 40 فرزندشان را در آرامگاه بهشت سکینه کرج برگزار نکنند، اما منوچهر بختیاری پدر پویا به رادیو فردا گفته بود که به رغم تهدید نهادهای امنیتی مراسم را برگزار خواهد کرد.
پل حصارک 25 آبان 98،
ما رو خواستن، گفتن که بیاید فراخانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. ما رو یه مسجد یه حسینیه، من عرض کردم مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، استادیوم آزادیه به من بدید، برنامه هم اونجا اجرا کنم. قبول نکردم، گفتم من کنسل نمی کنم. من روز پنجشنبه 5 دی میرم سر مزار پویا و برنامه هم اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنون میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم. سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، اعلام آمادگی کردن. حالا اگر راهها باز شه میان، مگر کسانی که نمیتونن شرکت کنن میتونن تو همون شهر خودشون، اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
صدای پدر پویا بختیاری رو میشنیدید. پویا بختیاری 27 ساله در راهپیمایی روز 25 آبان در کرج هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. صدای پویا بختیاری لحظاتی قبل از کشته شدند.
پل حصارک 25 آبان 98 دم همه گرم. مردم این فرصت رو از دست ندین. یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده برای یک بار از بین ببره.
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه و نزدیک به علی خامنه‌ای، برگزاری جلسه مشترک میان او و رئیس جمهوری در 26 آبان ماه را تکذیب کرد. روز دوم دی خبرگزاری رویترز به نقل از 3 مطلع از برگزاری یک جلسه مشترک و صدور فرمان برخورد قهرآمیز با معترضان از سوی علی خامنه‌ای خبر داده بود. این منبع آگاه که نامش اعلام نشده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که جلسه‌ای در جریان اعتراضات و پس از آن میان آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی برگزار نشده است. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی نوشته است که فرمان برخورد شدید با معترضان مستقیما از سوی علی خامنه‌ای صادر شده و 1500 تن در جریان این اعتراض‌ها جان خود را از دست دادند. جمهوری اسلامی این آمار را تکذیب می‌کند، اما آماری را هم اعلام نکرده است. بر اساس تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش صبح امروز سه‌شنبه در تعدادی از میادین شهر تهران حاضر شدند. خیابان‌های اطراف میدان فلسطین، میدان فاطمی و میدان انقلاب از جمله مکان‌های گزارش شده که نیروهای امنیتی در آنها حضور دارند. حضور این نیروها در حالی گزارش شده که مراسم 40 روز درگذشت کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه در انتهای این هفته برگزار خواهد شد. دلایل ایجاد این جو امنیتی هنوز روشن نیست و سرانجام اینکه نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی صبح امروز سه‌شنبه در 92 سالگی در بیمارستان مهر تهران درگذشت. محمد،
سپاسگزارم سمیر را که خبرها رو خوندی. اما در ادامه محمد زرقومی هستم و همراه شما در این مجله بعد از ظهر با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم داشت به بازداشت خانواده یکی از قربانیان اعتراض‌های آبان 98، خانواده پویا بختیاری، و از چرایی و دلایل این بازداشت می‌شنویم در گفتگو با یک تحلیلگر و فعال سیاسی در تهران. همچنین برای شما خواهیم گفت از واکنش علی مطهری در ارتباط با استیضاح وزیر کشور جمهوری اسلامی پس از اعتراض‌های آبان ماه. آقای مطهری گفته که رهبر جمهوری اسلامی مانع این استیضاح شده. مطالب مفصل دیگری رو هم خواهیم داشت، به شبکه‌های اجتماعی هم سر می‌زنیم و از نظرات شما جویا می‌شیم و همچنین صدای شما هم بخشی از مجله بعد از ظهر. البته اینها همه در کنار مطالب مفصلیه که در ادامه با هم خواهیم شنید. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خیلی خوش آمدید. در خبر هم شنیدید که سوم دی ماه، یعنی روزی که ما درش به سر میبریم، به نقل از یک منبع مطلع خبرگزاری مهر از بازداشت خانواده پویا بختیاری از قربانیان اعتراض‌های آبان ماه خبر داد و البته این منبع مطلع تنها بسنده کرده بود به اینکه این اتفاق با حکم قضایی رخ داده و در راستای صیانت از نظم و امنیت و به منظور جلوگیری از چیزی که خبرگزاری مهر به نقل از این منبع مطلع گفته بود، تداوم پروژه کشته‌سازی و تکرار اقدام‌های مسلحانه علیه مردم. از طرف دیگه مسئله‌ای رو که این منبع مطلع در گفتگوی خودش با خبرگزاری مهر بهش اشاره کرده بود این بود که خانواده آقای بختیاری دعوت شدن، باهاشون صحبت شده، در روند پروژه ضد انقلابی ورشکستگان فراری قرار گرفتن اونها و فعالانه بر اقدام‌های ساختار شکنانه خودشون اصرار ورزیدن. این نظر اون منبعیه که صحبت کرده بوده با خبرگزاری مهر. در آغاز گفتگویی که با کوروش زعیم داشتم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، از او پرسیدم که منظور از اقدام‌های ساختار شکنانه که خبرگزاری مهر اشاره می‌کنه در گزارش خودش در ارتباط با بازداشت خانواده پویا بختیاری چی است. بشنویم از کوروش زعیم در تهران.
خبرگزاری مهر
همراه با چند تا دوستان به دیدن این خانواده داغدار رفتیم و واقعا بیشتر مردم درک نمی کنن که یک پدر و مادر، یک خواهر، یک برادر وقتی فرزندشون رو دست میدن چه احساسی داره.
بله،
من اینجا اصلا زبانم بسته بود وقتی این خانواده رو دیدم. به ویژه ایشون حق بیشتری داره از بسیاری از مردم، چون ایشون برای سپاه کار کرده، تو جنگ شرکت کرده و اینجور این حکومت که روی ایشون حساب کرده برای بقای خودش اینجور بهش خیانت بکنه، فرزندشو بکشه، خب درد داره. من میدونم چون پدر مادر من همین درد رو گرفتن دهه 60. بنابراین این که میگن ساختار شکنانه، یعنی اون ساختاری که ما درست کردیم برای خودمون که از خودمون حفاظت کنیم، اگه خواستیم بدزدیم بدزدیم، اگه خواستیم بکشیم بکشیم، اگه خواستیم با دنیا جنگ بکنیم بکنیم، این ساختار رو شما بهش آسیب میزنید با مخالفتاتون. اون رو به همه میگن. بنابراین این چیز نوعی نیست. من خبرهایی که در طول مدت آبان از شهرستان ها میشنیدم که چجور دارن با تیراندازی مستقیم و چهار مرد میکشتن، دختر و مرد و زن و بچه فرق نمی کرد، نوجوان ها، من واقعا وقتی شنیدم که برآورد کردن 1500 تا، من این برآورد قبول ندارم. عقیده من اون چه که من برآورد کردم از خبرهایی که گرفته بودم نزدیک 3 برابر اینه.
البته هنوز درباره این آمارها صحبت بسیار هست. اما آقای زعیم اجازه بدید باز برگردیم به ماجرای پویا بختیاری. خبرگزاری مهر بر اساس اظهاراتی که از این منبع مطلع میکنه که هیچ نامی هم نبرده و مشخص هم نکرده که وابسته به کدوم یک از نهادهای امنیتی یا قضایی ایرانه، میگه که حکم قضایی صادر شده برای این خانواده و عنوان میکنه این حکم در راستای صیانت از نظم و امنیت بوده و به منظور جلوگیری از آنچه که این خبرگزاری تداوم پروژه کشته‌سازی و تکرار به گفته این خبرگزاری اقدام‌های مسلحانه علیه مردم خونده. تا چه اندازه این قالبی که انتخاب شده و درش گنجونده شده به ویژه بعد از ماجرای اتفاقاتی که در پی اعتراض‌های 98 آبان 98 رخ داد رو میشه بهش استناد کرد؟ یعنی اینکه به این منظور اصلا تداوم پروژه کشته‌سازی به چه معنیه و اقدامات مسلحانه علیه مردم که این خبرگزاری ازش نام میبره بر چه مبنایی داره صورت میگیره؟
فرار از واقعیت. این که ممکنه برخی عوامل بیگانه دخالت کرده باشن وقتی این تظاهرات آغاز شد، این مخالفت ها و این برخی خیزش آغاز شد دخالت کرده باشن، نمیشه رد کرد. ولی این که ما تو فیلم ها دیدیم که خود افراد مسلح شلیک میکردن به مردم یا اونا رو دستگیر میکردن یا کتک میزدن، این که نمیشه انکار کرد. و بنابراین من در همین دلیل پیش از این که این رویدادها رخ بده، من در هشداری گفتم پیش از چند ماه گذشته که این اتفاق به زودی خواهد افتاد و شما دست از فشار از روی مردم بردارید و مطالب دیگه که نمیخوام وقتتون رو بگیرم باش، و گفتم که این اتفاق خواهد افتاد و کشتار خواهد شد و تعداد زیادی به میدون خواهند آمد که تظاهرات خونینی خواهد بود به دلایل فلان کاری که شما دارید میکنید با این مردم. 88 هم همینطور، 88 هم پیشبینی پذیر بود.
چگونه است که الان ما شاهد این هستیم از یه طرف مقام های حکومتی صحبت از دلجویی از افرادی میکنن که در این اعتراض ها کشته شدن، صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی تصاویری در این خصوص پخش میکنه، و بعد ما شاهد این هستیم که چنین برخوردی با خانواده آقای بختیاری صورت میگیره که به گفته شما به هر حال آقای بختیاری سابقه خدمت در همین نظام جمهوری اسلامی هم داشته در رده های نظامیش.
من فکر میکنم این دورستگی یا شاید بیش از دورستگی، چند دستگی توی نظام وجود داره. یه عده که ترسیدن از این رویدادها و آینده خوبی برای خودشون نمیبینن، میخوان محتاط‌تر عمل کنن. برخی حالت خشبینانه و تندروانه بیشتری دارن و فکر میکنن میتونن این سرکوب کنن. ما میدونیم که پیش از اینکه این تظاهرات آغاز شد که منابع نظامی اعلام کردن که 2000 تا گردان سرکوب مردم رو تدارک دیدن و در شهرها پخش کردن. یعنی 2000 شهر، اگه حرفشون درست باشه، یعنی در 2000 شهر گردان سرکوب کار گذاشته بودن. یعنی انتظار داشتن که مردم برخیزن و قصد داشتن که اونا رو سرکوب بکنن. بنابراین این چیزی نیست که ما تعجب بکنیم. کسانی هستن که اینجور فکر میکنن در درون نظام. حالا کجا اینا مستقر هستن اینو من نمیتونم قطعی بگم.
این گونه برمیاد که قرار بوده مراسم 40 پویا بختیاری برگزار بشه و خب در چنین میشه گفت سالگردهایی یا اتفاقاتی چنین اتفاقاتی که این گونه هست، ما همیشه دیدیم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مانع برگزاری میشه، چه در مورد قتل‌های زنجیره‌ای بوده سالگردش یا چیزهای شبیه این. آیا الان این اتفاق، این بازداشت میتونه واقعا بازدارندگی لازم رو ایجاد کنه با توجه به اینکه خبرهایی هم میرسه که نیروهای انتظامی و امنیتی در بعضی از میادین مثلا پایتخت مستقر شدند پیشاپیش؟
من فکر میکنم که برعکس این تصور اون سیاستگزارانی که بازداشت ایشون رو دستور دادن، اگر اجازه میدادن ایشون تو همون بهشت سکینه 40 فرزندشون میگرفت و فرض کنید که 100 200 نفر هم جمع میشدن، میتونستن اونو اجازه بدن اینا سوگواریشون رو بکنن، آرام بیان آرام برن. همینقدر که اینا وحشت زدن، وقتی کسی وحشت زده باشه خوبم نمیتونه فکر کنه، یعنی اون قدرت اندیشه ازش گرفته میشه. بنابراین با این کارشون مردم رو بیشتر جری کردن. باید اجازه میدادن همینجور که خود آقای بختیاری گفت، واه شما که ماموران امنیت هستید امنیت اینجا رو حفظ کنید، نگفت که ما میخوایم شورش کنیم یا شعار بدیم فلان، امنیتش رو حفظ کنید. اگر این کارو میکردن هم ایشون چهلمشون گرفت، هم اینکه مردمی که آزرده شدن از این رویدادهای خونین آبان ماه اونجا جمع میشدن به ناراحتیاشون ابراز میکردن و بعدم یواش یواش پخش میشدن میرفتن. اینا عمدن با این عملشون مردم رو خشمگین‌تر کردن، هم خانواده رو دلزده کردن، ناراحت کردن، هم اونا رو گرفتن که چی بشون بگن آقا شما مثلا این کار رو بکنید، اون کار رو بیاید اقرار کنید که اشتباه کردید. من نمیفهمم، مثلا گاهی من اصلا شوکه میشم که اینا چقدر کم فکر میکنن. اصلا بلد نیستن. یه کسانی هستن بهشون دستور میدن، جرأت ندارم که سرپیچی کنن. به هر حال من متاسفم که این کارو کردم. بختیاری حقش بود که برای فرزندش این مراسم رو بگیره، به ما هم اجازه ندادن درش از در حال از دست رفتن اونو براش مراسم رو چون نمیدونیم کجا اونو خاک کردن.
کوروش زعیم بود، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، که در خصوص اینکه مانع شدند که خانواده پویا بختیاری مراسم چهلم جانباختن فرزندشون رو برگزار کنند و اونها رو بازداشت کردند. اما جا داره در اینجا یک بازگشت به عقب کنیم و بشنویم از اینکه ماجرای خانواده پویا بختیاری تا اینجا چی بوده و چه چیزی موجب بازداشتشون شد از شاهین بشیری.
خبرگزاری مهر بامداد سه‌شنبه سوم دی ماه به نقل از یک منبع مطلع از بازداشت خانواده پویا بختیاری از قربانیان اعتراضات آبان ماه خبر داد. خبرگزاری مهر بر اساس اظهارات این منبع مطلع نوشته است خانواده پویا بختیاری با حکم قضایی و در راستای صیانت از نظم و امنیت و نیز به منظور جلوگیری از آنچه تداوم پروژه کشته‌سازی و تکرار اقدامات مسلحانه علیه مردم خانده بازداشت شدند. این خبرگزاری مشخص نکرده است که این منبع مطلع وابسته به کدام یک از نهادهای امنیتی یا قضایی ایران است. خانواده پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که در اعتراض‌های آبان کشته شد، قرار است 5 دی ماه به عنوان 40مین روز کشته شدن فرزندشان مراسمی در شهر کرج برگزار کنند. ولی در 30 آذر ماه گزارش شده بود که منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه پدر و مادر پویا بختیاری به وزارت اطلاعات احضار شده و از آنان خواسته شده که مراسم 40مین روز فرزندشان را در یک مکان سرپوشیده برگزار کنند. منوچهر بختیاری در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
ما رو خواستن، گفتن که بیاید فراخانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. ما رو یه مسجد، یه حسینیه، من عرض کردم مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، استادیوم آزادیه به من بدید، برنامه هم اونجا اجرا کنم. قبول نکردم، گفتم من کنسل نمی کنم. من روز پنجشنبه 5 دی میرم سر مزار پویا و برنامه هم اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنوع میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم. سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، اعلام آمادگی کردن. حالا اگر راهها باز شه میام، مگر کسانی که نمیتونن شرکت کنن میتونن تو همون شهر خودشون اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
در همین زمینه شاهد علوی، خبرنگار آزاد، نیز گفته است که قرار بوده دوشنبه ساعت 10 شب به وقت تهران با منوچهر بختیاری مصاحبه داشته باشد، اما به دلیل اینکه تا 9:30 آقای بختیاری به منزل نرسیده بود، قرار مصاحبه به ساعت 10:30 تغییر می‌کند. ولی تلاش‌های شاهد علوی برای ارتباط با آقای بختیاری بی‌نتیجه ماند و پدر و مادر پویا بختیاری به هیچ تماسی از سوی شاهد علوی پاسخ ندادند. پویا بختیاری متولد سال 1371 در دومین روز از اعتراضات به افزایش قیمت بنزین جان باخت. منوچهر بختیاری، پدر وی، در توضیح آنچه رخ داده به رادیو فردا چنین گفته است:
در تاریخ 25/8/1398 که تو فاز 4 منطقه شهر کرج دستور راهپیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب گلوله جمجمش متلاشی شد. اونجوری که مادرش صحبت میکنه میگه من یک لحظه دیدم که یه آقای برداشتن جمعیت دارن میارن. بعد متوجه شدم که از لباسش شناختم، فکر دیدم که پویاست که مردم کمک میکنن، میذارن تو ماشین، میبرن بیمارستان. البته ایشون تو برسونن بیمارستان چون مغزش کلا متلاشی شده بود دیگه، از بین رفته بود.
پویا بختیاری مهندس برق بوده و یک کارگاه کوچک متعلق به خانواده را مدیریت می‌کرده است. پدرش می‌گوید که وی به شعر و تاریخ ایران علاقه داشته و قصد داشته به کانادا مهاجرت کند. به دنبال 3 برابر شدن بهای بنزین آزاد در آبان ماه سال جاری، شمار زیادی از شهرهای ایران شاهد تظاهرات اعتراضی بود. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به ابعاد سرکوب شدید و شمار کشته شدگان این اعتراضات ابراز نگرانی کردند. به رغم گذشته بیش از یک ماه از این اعتراضات، مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی هنوز آمار کشته شدگان را اعلام نکردند و آمار ارائه شده توسط نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه‌های بین‌المللی را تکذیب می‌کنند. در همین زمینه، خبرگزاری رویترز روز دوشنبه طی گزارشی اختصاصی خبر داد که در حدود کمتر از 2 هفته ناآرامی‌ها که از 15 نوامبر آغاز شد، حدود 1500 نفر کشته شدند.
بله، نگاه شاهین بشیری بود، همکارم به ماجرای پویا بختیاری و بازداشت خانواده‌اش. همکارم بنیامین صد در شبکه‌های اجتماعی اینجاست تا نگاهی کنیم باز هم به همین ماجرا و هشتگ داغی که تا امروز بوده و در موردش داره همچنان صحبت میشه. بنیامین،
همونطور که میدونی محمد، خب این ماجرای کشته شدن، یعنی این آماری که رویترز داده، کشته شدن 1500 نفر، خیلی از کاربرهای ارزشی و طرفداران رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رو به واکنش واداشت. من قبل از اینکه بیام استدیو دیدم وحید یامین پور توییتی کرده بود که به نوعی اون آمار در واقع عفو
بنو، یکی از چهرهای اصولگرا،
یکی از چهرهای اصولگرا و طرفدار رهبر جمهوری اسلامی توییتی کرده بود به این مضمون که انگار اون آمار عفو بین‌الملل رو بیشتر قبول داره تا این آماری که رویترز داده، چیزی که پیش از این اون رو هم منکر می‌شدن،
اونم تکذیب می‌کردن
ولی الان
بهش اعتمادی نیست،
ولی الان در توییت هاشون چهره‌های ارزشی هی استناد می‌کنن به 304 نفری که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده. این نکته جالبی بود که الان چون این
یک بازگشت به عقب،
بازگشت به آمار دقیقاً گذشته و با توجه به اینکه حجم 1500 نفر خیلی بیشتر از 304 نفر عفو ملل هست، سعی میکنن که اون رو پر رنگ جلوه بدن، حالا به نوعی به شکل غیر مستقیم. اما درباره خانواده پویا بختیاری که بازداشت شدن و داشتیم در پیش از این که من به استدیو بیام، در گزارش شاهین و همینطور مصاحبه‌ای که تو کرده بودی، اقوام، یکی از اقوام نزدیک پویا بختیاری با برخی رسانه‌ها صحبت کرده و اشاره کرده به این که فقط پدر و مادر نبودن و چند نفر از اعضای خانواده بودن. این چیزی است که در شبکه‌های اجتماعی اومده، صدای این فرد هم هست.
اشاره شده بود به بهمن نزدی،
بله، بهمن صادقی نور، پسر دایی پویا که گفته شوهر، خواهر، دایی، عمو و حتی یک پسر خردسال 10 ساله 11 ساله به نام پویا که از اقوام پویا بوده، پویا بختیاری بوده، رو در واقع اون رو هم بازداشت کردن که مراسم برگزار نشه.
اما واکنش ها بهش چجوری بوده تا الان؟
خب واکنش ها بیشتر واکنش های در واقع کاربرانی که حالا به نوعی مخالف جمهوری اسلامی هستن، سعی کردن که این موضوع رو خیلی احساسی بدونن و اینکه این حق یک پدر و مادر هست که بخوان برای بچه‌ای که کشته شده، حالا فارغ از اینکه چه کسانی یا چه کسی او رو کشتن، مراسمی بگیرن، مراسم بزرگداشتی بگیرن. خیلی ها نوشتن که لزومی نداره که منتظر در واقع پدر و مادر پویا بود برای برگزاری یاد جانباختگان در 5 دی‌ماه و خود شهروندان میتونن این مراسم رو برگزار کنن در مزار کشته شدگان در شهرهای مختلف ایران.
این مسئله بود که خود پدر پویا بختیاری هم تو آخرین پیام ویدیویی که ازش هست،
پدر پویا هم گفته بود که خود مردم میتونن صاحب عزا باشن و این مراسم رو به نوعی برگزار بکنن. خیلی از کاربرها به این اشاره کردن. اما کاربری به نام ایمان توییت کرده که تصور کنه که از اعضای خانواده رو بی دلیل کشتن، بعد میگن صدا در نیار، مراسم ختم نگیر، بعد میان خودت و بقیه خانوادت رو میگیرن به جرم کشته سازی. این کاربر در واقع با کنایه صحبت کرده که وقتی یکی از اعضای خانواده کسی در واقع کشته شده، چطوری میتونن این رو به کشته سازی مربوط بکنن. کشته سازی چیزی هستش که کاربرهای
این مسئله که خیلی بهش داره اشاره میشه
و از طرف طرفداران جمهوری اسلامی و
حتی در ماجرای بازداشت خانواده پویا بختیاری هم باز به این قضیه پروژه کشته سازی به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بهش استناد شده برای بازداشتشون. بریم، این چون فرصتمون زیاد نیست، اگر فکر میکنی نکته‌ای هست که باید بگی.
نه، کاربرهای ارزشی فقط سعی کردن که مقصر جلوه بدن خانواده پویا بختیاری رو و اونا رو متهم بکنن به اینکه با برگزاری مراسم در 5 دی‌ماه خواستن، حالا به قول خودشون، جو رو دوباره برگردونن به فضای اعتراضی آبان ماه.
سپاسگزارم. بنیامین صدر بود و شبکه‌های اجتماعی و نگاهی به هشتگ داغی که در ارتباط با بازداشت خانواده پویا بختیاری از قربانیان اعتراض‌های آبان ماه هست. شما هم ازتون دعوت می‌کنیم که حتما با ما تماس بگیرید، اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید، اگر مشاهداتی دارید درباره وضعیت شهرهایی که درش زندگی می‌کنید با توجه به اینکه اخباری منتشر شده در خصوص اینکه جو امنیتی بر بعضی از شهرها و برخی از قسمت‌های شهرها حاکمه، میتونید با ما اینها رو در میون بگذارید. بریم چند پیام تلفنی بشنویم و برگردیم.
درباره بیانیه خبرگزاری رویتر می‌خواستم بگم آقای خامنه‌ای، مگر شما همون شخصی نبودید که در ملاقات با رهبران بسیجی جنایتکارتون گفتید که در این اعتراضات یک چند نفری هم جان خودشون از دست دادن؟ یک چند نفر به 1500 نفر چه مربوطه؟ آقای خامنه‌ای، شما چطوری به خودتون اجازه میدید با اون عبا و عمامه و ریش و سفید راست راست به ملت ما دروغ بگید؟ 1500 نفر از جوانان ملت ما رو کشتید و این عملکرد بیشک جنایت بر علیه حقوق بشری است و پایانی روزهای جمهوری اسلامی را برای ملت ما به ارمغان خواهد آورد.
شورای عالی میگه که رویترز دروغ گفته برای این 1500 نفر. خب شما راستشو بگین، شما که یک ماه و اندی گذشته از این کشت و کشتار بیرحمانه هیچ اطلاعی ندادین، حالا هم که رویترز دقیقا گفته اعتراض کردین، خب شما نظرتون چیه؟ چرا شما اعلام نمی کنی؟ پس این معلومه که یه برنامه هست که معلوم نمی کنی. این مشخصه، پس رویترز در هر صورت درست گفته.
جناب آقای خامنه‌ای فرمودن که هر کاری از دست میاد انجام بدین. میخواستم بگم که جناب آقای خامنه‌ای، شما فکر کردین دوران گذشته است که هر کی اسلحه داره و حق حرف اولو میزنه؟ این دوران گذشت، دوران شده کسی که هر عقل و شعور بیشتری داشته باشه و با سیاست بتونه خوب برخورد کنه، اون کارت برنده دست اون هستش. میگین نه به آقای ترامپ نگاه کنین. این دوران گذشت آقای خامنه‌ای، شما اگه میخواین یه خورده از سیاست نادان دست بردارین، بیاین با اپوزیسیون خارج کشور بشین سر میز مذاکره، شاید جونتون در امان باشه.
دو صفر چلو دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک سیزده شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و موضوع روز ما بازداشت خانواده پویا بختیاری است. در این باره شما چه فکر میکنید؟ حتما با ما در میون بگذارید و شناسه ات فرداگرام در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو هم فراموش نکنید. باز به اعتراض‌ها برگردیم، جایی که علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته رهبر جمهوری اسلامی با استیضاح وزیر کشور در موقعیت فعلی مخالفه. قرار بود طرح استیضاح وزیر کشور پس از اعتراض‌های آبان ماه به اجرا گذاشته بشه که جلوش گرفته شده. تقی رحمانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه بیشتر برامون میگه.
اولا که اصلا دخالات آقای خامنه‌ای دیگه مثل یواش یواش میرسه به آبدارشی های نهادهای دولتی که ظاهران آقای روحانی مسئولشه. یعنی آقای روحانی کاملا دیگه قافیه رو باخته و با داده. ولی در مورد وزیری کشور ملاحظه ای بازشت. آقای وزیری کشور جایزه جهادی گرفته. حالا این جایزه جهادی هم حتما به خاطر نقشش در کشتار آبان 98 و این کشتار و این سرکوب هم به وسیله معروف ظاهراً وزیر کشور از مسئولانش بوده، یعنی مسئول امنیتی قضیه بوده و مسئول اصلا انتظامی قضیه. در حقیقت میشه گفتش که این مخالفت معنی حمایت آقای خامنه‌ای از بقای آبان 98 داره و یک نوع چک تضمینی دادن به اون نیرویی که فرامین اجرا میکنه، حتی اگر باعث کشتار وحشتناکتری بشه. اون وقایع آبان که برای ما هنوز روشن نشده، این کشتار و حتی ایجاد میشه گفت سلاخی که صورت گرفته، ابعادش اونچنان زیاده که حتی رسانه‌های رسمی حکومت هم در توجیه مسئله الان دچار تناقضن، تناقضهای گوناگون در توجیه مسئله. و این در حقیقت حمایت آشکار از رفتار وزیر کشور، ضمنی که از اولم وزیر کشور با نظر آقای خامنه‌ای انتخاب شده و ایشان که از آقای فضلی که از وزرایی که سجای خودش ثابت مانده تو مدت 6 سالی و ریاست جمهوری آقای روحانی.
بله، شنیدید نظر تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو درباره صحبت‌های علی مطهری. به پایان مجله نیمروزی داریم نزدیک میشیم. فراموش نکنید که 2042-02-21-12-21-13 از همکنون در اختیار شماست تا نظراتتون رو دریافت کنه. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم همراه بودید.